أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در این آیه دوم خدای سبحان فرمود اگر توان اتیان مثل قرآن را ندارید پس جزم پیدا کنید که این کلام الله است. و لازمه کلام الله بودن قرآن این است که ایمان بیاورید و لازمه ایمان آن است که از بهشت برخوردار باشید، چون که لازمه عدم ایمان و کفر هم آن است که گرفتار جهنم باشید. لذا بدون طرح اون اصطلاحات علمی بطلان تاری را به این صورت بیان کرد، فرمود فعل لم تفعلو ولن تفعلو فتق النار التي وقودها الناس والحجاره. سخن در آتش قیامت. خدای سبحان آتش قیامت را یک امر موجود بالفعل می داند، برای اینکه فرمود اعد است، این آماده شد. در موارد دیگر هم بود الا اعتدنا، ما آماده کردیم. پس نار بالفعل موجود است. وقود این نار یعنی آتش گیره، که آتش از کجا نشأت میگیرد اون را هم فرمود که انسان است و حجاره، که وقود و الناس و الحجاره. و مراد از این حجاره به شهادت سوره انبیا هم اون بت‌هایی بودن که از سنگ تراشیده میشدن. انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. چون وقود نار انسان است و ابزار افروختن هم خود انسان است، قهرن اون موجود افروخته شده هم خود انسان خواهد بود. در پیدایش آتش یک وقود و آتشگیر لازم است که آتش از اونجا نشأت میگیرد. یک مواد سوختنی مثل هیزم یا سنگ لازم است که این مواد سوختنی مثل هیزم از اون آتشگیره آتش میگیرد. اگر آتشگیری باشد و مواد سوختنی باشد، قهرن یک شیء سوخته و مشتعل پیدا میشود. قرآن کریم به هر سه امر اشاره کرد. فرمود هم آتشگیره یعنی مبدأ پیدایش آتش خود انسان است، هم ابزار سوختنی یعنی اون موادی که باید سوخته بشود مثل هیزم خود انسان است، و اگر این مواد سوختنی با آتشگیره ارتباط پیدا کرد یک شیء مشتعل شده پیدا می شود که اون هم خود انسان است. هر سه امر را در دایره خود انسان پیاده کرده است. اما امر اول که وقود و منشأ پیدایش خود انسان است، در همین آیه محل بحث که فرمود وقود و الناس و الحجاره، در اون آیه که قبل از سوره بقره نازل شد، همون آیه سوره تحریم، فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا که وقود و الناس و الحجاره. و درباره بعض اشخاص هم به صراحه اسم برده است که اینها وقود نارند. در آیه 10 سوره آل عمران فرمود ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار. پس این امر اول که آتشگیره خود انسان. اما امر ثانی که مواد سوختنی هم خود انسان است، این را در سوره جن قبلا خوندیم که فرمود و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اونا که اهل قصد و ظلمند هیزم جهنمن. پس هیزم جهنم از بیرون نمی آید که از درخت های بیرون هیزمی بیاورند و در جهنم این هیزم ها را مشتعل کنند، بلکه هیزم جهنم به حسب این آیه همون افراد گرفتار قصد و جور و ظلمند که و اما القاسطونه فکانوا لجهنمه حطب. پس اگر هیزم حاصل شد و وقود که آتش گیر است اون هم حاصل شد، قهرن یک شیء مشتعل افروخته پیدا می شود که اون هم باز خود انسان است. اون رو در سوره مؤمن بیان فرمود، آیه 71 و 72 سوره مؤمن این است: از الاغلال فی اعناقهم و سلاسل یسحبون فی الحمینه ثم فی النار یسجرون. یعنی اینها گرفتار قل و سلسله خواهند بود و اینها را در مواد سوختنی و گرم و داغ میکشند، کشنده میشوند تا اینکه در آتش مسجور میشوند. مسجور یعنی مشتعل، بهار تسجیر میشوند یعنی مشتعل میشوند. پس اگر یک چیزی آتش گیره خودش بود و مواد سوختنی خودش بود، قهرم خود مشتعل می شود، سراپا می شود شعله. و چون انسان تنها روح نیست بلکه جسم هم دارد، و تنها جسم نیست بلکه روح هم دارد، و در همه این بخش های قرآن کریم راجع به انسان سخن می گوید، نه راجع به جسم انسان فقط یا راجع به روح انسان، معلوم می شود انسان با جسم و روحی که دارد هر دو با هم هم وقود نارن، هم هیزم جهنمن، هم سراپا مشتعل می شود. اونگاه استفاده کردن از آیه سوره نساء و آیه سوره همزه به خوبی روشن می شود. در سوره نساء فرمود: کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. معلوم می شود این جلد، این جلد و این پوست می سوزد. در سوره مبارکه همزه فرمود به این که و ما ادراک مل حتمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این یک آتشی است که فؤاد و روح رو هم می سوزاند. چرا؟ چون روی اون تحلیل تنها جسم آدم وقود نیست، خود انسان است که وقود است. و از اون جهت که انسان مرکب از جسم و روح است، پس این انسان مرکب از جسم و روح دوتایی با هم وقود نارن. و چون خود انسان حطب جهنم است و عمل قاسیتونه فکانول جهنم حطبا، معلوم شود هم روحش هیزم است و هم جسمش هیزم. و در سوره مؤمن که فرمود انسان در قیامت مسجور می شود، معلوم شود هم روحش افروخته می شود و هم جسمش. منتها البته هیزم روحانی یک حساب دیگری دارد، هیزم جسمانی حساب دیگری. عذاب روحانی طرز است و عذاب جسمانی طرز دیگر. پس اگر در سوره مؤمن فرمود ثم فی النار یسجرون، یعنی خود انسان مسجور می شود، یعنی هم با روحش هم با جسمش. لذا یک بخشی که مربوط به عذاب جسمانی بود در سوره نساء بیان کرد، فرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. و قسمت دیگری که مربوط به عذاب روحی است در سوره همزه بیان فرمود که فرمود نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این هم مربوط به بحث های سگانه درباره نار و افرادی هم که وقود نارن، اینها هم مشخصن که کی هستن. مطلب دیگر این است که فرمود این نار اعدت للکافرین. از این که فرمود اعدت، معلوم می شود که الان موجود. ظواهر دینی کتاب و سنت اگر برهان قطعی بر خلافش نباشد، حجت است و باید اخذ بشود. ادله عقلی نه تنها مناقض با این بحث نیست، بلکه اینها را هم تأیید میکند. بنابراین ظاهر این آیات حجت خواهد بود، یعنی جهنم بالفعل موجود است و بهشت هم بالفعل موجود است، منتها بعدن ظهور میکند. این کلمه اعدت یعنی آماده شد، نشانه وجود فعلی اوست. چنگی درباره بهشت هم همین تعبیر شده است که اعدت للمتقین، یعنی بهشت برای اهل تقوا آماده شد. یا اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، برای کسی که به خدا و پیغمبر ایمان آوردن بهشت آماده است. این تعبیر این که بهشت آماده است یا جهنم آماده است، نشان میدهد که اینها بالفعل موجودند. چه این که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در معراج وارد بهشت شدند و جهنم را از نزدیک بازدید کردند، به جهنم را دیدند و وارد بهشت شدند. ادی هم که در بهشت متنعم بودند حضرت اونها را دید، ادی هم که در جهنم معذب بودند حضرت اونها را دید. و بیانی هم از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که بهشت به جنت الیوم مخلوقند و اگر کسی انکار کند این مطلب را از ما نیست. لذا بزرگان علمای امامیه نوعا معتقدند که بهشت به جهنم بالفعل موجود است، که اینکه بعضی از اقوال اینها در بحث قبل نقل شد در متن تجریه مرحوم خواجه طوسی، شرحش مال مرحوم علامه، در کلمات مرحوم شیخ بهایی و سایر بزرگان تصریح شده است که بهشت به جهنم الان مخلوق. پس اعدت به همون ظاهرش باقی است، یعنی بهشت یعنی جهنم آماده برای کافرین است، چون که مشابه این تعبیر درباره بهشتی ها آمده است که جنت اعدت للمتقین. مثل بعدی آن است که فرمود اعدت للکافرین. از اینکه فرمود جهنم برای کافرین آماده شد، بعضی ها پنداشتن که مؤمن فاسق به جهنم نمی رود، برای اینکه خدا فرمود جهنم برای کافرین آماده است نه برای کافر و فاسق. اگر کسی اهل معصیت بود ولی کافر نبود جهنم نمی رود. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود اعدت للکافرین. این پندار باطل بعضی ها. اما جوابش این است که در این کریمه که فرمود اعدت للکافرین، منظور از این کافرین کسانی هستند که مقابل مؤمنینن نه مقابل منافقین. یعنی در اوائل این سوره بقره که بحث شروع بود، خدای سبحان مردم را به سه قسمت تقسیم کرد: مؤمن، کافر، منافق. درباره هر سه گروه هم بحث کرد که کافر در مقابل منافق قرار گرفت، چون که در مقابل مؤمنم قرار دارد. بعد از اینکه مردم را به سه گروه تقسیم فرمود، مؤمن و کافر و منافق، حکم هر سه گروه و هر یک از گروه های سگانه را بیان کرد. اونگاه در آیه 21 فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دستور عبادت. وقتی دستور عبادت داد، مردم در برابر این دستور به دو گروه تقسیم می شوند، یا مؤمنن یا غیر مؤمن. غیر مؤمن چه منافق باشد چه کافر، در برابر مؤمن قرار دارد و منظور از این کافرین کسانی هستند که موحد نیستند، خواه کافر باشند خواه منافق. و در این قسمت از آیات که فرمود اعدت للکافرین، در مقابلش فرمود بشر الذین آمنوا و عمل الصالحات. یعنی وقتی ما دستور عبادت دادیم، مردم به دو قسم منقسمند، یک عده مؤمنند و با عمل، یک عده مؤمن با عمل نیستند، حالا یا کافرند یا منافق. پس این که فرمود اعدت للکافرین، منظور از کافرین مقابل مؤمنین است نه مقابل منافقین. قهرن شامل منافقین هم خواهد شد، زیرا گرچه در بحث های قبلی همین سوره مردم به سه گروه تقسیم شدن، به گروه مؤمن و کافر و منافق تقسیم شدن، و در اون بحث سابق کافر در مقابل منافق بود، اما وقتی که اون بحث پایان رسید، بحث دیگر شروع شد و خدای سبحان همگان را به عبادت دعوت کرد، در برابر دعوت الهی مردم دو دستند، یا مؤمنن یا غیر مؤمن. اون غیر مؤمن یا کافر است اصطلاحا یا منافق. کافر و منافق در یک کلم و مؤمن در سمت دیگر. این که فرمود ناری که وقود و هنناس و الهجاره برای کافرین آماده شد، این شامل منافق و کافر هر دو هم خواهد شد. گذشته از این که در بسیاری از آیات برای خود منافقین وعید عذاب آمده است، یعنی در همه این بحث های سوره مبارکه بقره هم عذاب برای کافری مشخص شد هم برای منافقین. در باره کفار فرمود به این که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. این درباره کفار. بعد درباره منافقین فرمود به این که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. در همین آیات گذشته سوره بقره در آیه 7 و در آیه 10 هم برای کفار عذاب معین کرده است هم برای منافقین. بنابراین این هم دلیل دوم خواهد بود که اعدت للکافرین شامل منافقین هم میشه. پس این چیه نیست که آتش مال کافر باشد مال منافق نباشد. از طرفی هم درباره خصوص منافقین آیات وعیدی دیگر آمده است که فرمود ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، یا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. در سوره نساء برای کفار و منافقین جهنم را به عنوان یک جایگاه حتمی بیان میکند. آیه 140 سوره نساء این است: ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. چون که در همین سوره نساء فرمود آیه 145: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیر. بنابراین در این بحث نیست که اعدت للکافرین شامل منافقین هم میشود. بحث مهمی که هست این است که آیا شامل مؤمن فاسق هم میشود یا نه، وگرنه این احتمال که اعدت للکافرین شامل منافقین نشود یه احتمال وجیه نیست. اما این احتمال که اعدت للکافرین شامل فاسق ها نشود، شامل مؤمن گناهکار نشود، یه احتمالی هست که ممکن است ابتداعا در ذهن تصور کند که این که ادعی همه احتمال دادند. ولی اما درباره این که شامل منافقی می شود احتمالی هم در ذهن منعقد نمی شود، کسی هم این سخن را نگفت. برای اثبات این مطلب که این اعدت للکافرین دلالت ندارد بر این که مؤمن فاسق به جهنم نمی رود، می شود از عدلی استفاده کرد. اولا کافر ممکن است هم کفر اعتقادی را بگیرد هم کفر عملی را، نظیر اون چی که در پایان آیه حج آمد است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. این من کفره که در ذیل آیه حج است کفر اعتقادی که نیست، کفر عملی. یعنی اگر مستطیعی عمدن مکه نرفته است در مقام عمل کافر است. لذا در حال احتضار به اون میگوین که یا در صف یهودیا بیست یا در صف مسیحیا، این در صف کافر قرار بگیر. این کفر عملی است نه کفر اعتقادی. اگر اعدت للکافرین منظور از این کافرین اعم از کفر اعتقادی و کفر عملی باشد، شامل مؤمن فاسق هم خواهد شد. ولی این جواب بعید است، برای اینکه آیه در سیاق کسانی است که مکذب وحیند. فرمود اگر شما بعد از روشن شدن عجز ایمان نیاوردید، از آتشی بپرهیزید که وقودها الناس و الحجاره. این بعید است که غیر از کافر اعتقادی را شامل بشود. یعنی لفظ ابا ندارد، چون الکافرین جمع محلا و الاحرام است. اما سیاق درباره کفار اعتقادی است، کسانی که به کفر اعتقادی گرفتارند. جواب دیگر آن است که این اعدت للکافرینی که در همین آیه بیان شد، خدای سبحان فرمود از آتشی که وقودها الناس والحجاره است بپرهیزید که برای کافرین آماده شد، همین خدای سبحان مؤمنین را از همین آتش می‌ترساند. به مؤمنین فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و وقودها الناس والحجاره. مؤمنین را هم با همین آتش میترسند. معلوم میشود مؤمن اگر مواظب خود نبود، مواظب اهل و عیالش نبود، گرفتار همین آتش میشود. در سوره تحریم وقتی مؤمنین را انذار میکند، آیه ششم سوره تحریم این است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و وقودها الناس والحجاره. پس این چنین نیست که فقط مخصوص به کفار باشد. به مؤمنم میفرماید اگر خود را و اهلت را حفظ نکردی، گرفتار همین آتش میشوی. یا اهل تو اگر هدایت نشد و امر معروف تو در اونها اثر نکرد، گرفتار همین آتش میشود. این تو نیست که اونها را رها کرده باشد یا با عذاب دیگری وعید داده باشد. و انفسکم و اهلیکم نارن و وقودها الناس و الحجاره. اونگاه نظم معصومانه قیامت را هم مشخص کرد. ثبوت به این که در جهنم گرچه آتش گیره خود انسان است، گرچه مواد سوختنی هم خود انسان است، گرچه در اثر برخورد این مواد سوختنی با اون آتش گیره خود انسان طرفا مشتعل می شود، اما اونجا حساب حساب عصمت است، کسی اشتباهی نمی سوزد، کسی کمتر از اون مقدار یا بیشتر از اون مقدار نمی سوزد، زیرا مسئولان جهنم یک سلسله فرشتگان یعنی که معصومند. علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. سرپرستان جهنم یک سلسله انسانهای عادی نیستند، سرپرستان جهنم ملائکه خدای سبحانند که معصومند، و خدای سبحان از این ملائکه هم که سرپرستان جهنمند به عنوان اصحاب النار یاد میکنن. اصحاب النار یعنی کسانی که نار در اختیار اونهاست، چون اصحاب النار در قرآن بر دو گروه اطلاق میشود، یه دی که مبدع قابلی نارن یعنی به وسیله اونها نار پیدا میشود و میسوزن، یک عده مبدع فاعلی نارن که سرپرستان آتشن. در باره ملائکه فرمود و ما جعلنا اصحاب النار لا ملائکتن، سرپرستان جهنم را جز فرشته ها ما کسی دیگر قرار ندادیم، یعنی جهنم جز اسمت چیز دیگر حاکم نیست تا کسی اونجا اعتراض کند که من بیاتر سوختم یا بیجا سوختم، این چنین نیست. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، و این ملائکه هم در همین سوره تحریم اوصافشون مشخص شده است که لا یعصون الله ما امرهم، ملائکه معصوم خواهند بود، هیچ فرشته‌ای گناه نخواهد کرد. و اگر خدای سبحان به همون معیاری که کفار را میترساند به همون معیار مؤمن را میترساند، معلوم شد مؤمنم اگر چون که معصیت کرد گرفتار همون آتش میشود، منتها فرقی که بین مؤمن معصیت کار و کافر هست همون فرق خلود است یا درجات عذاب فرق میکند، وگرنه اصل عذاب که وقود و هم ناس و الهجاره برای همه است، هم اعدت للکافرین، هم اعدت للعصات، هم اعدت للفسقه و ماننده، درجاتش فرق میکند، خلود و غیر خلود فرق میکند و ماننده. مطلب بعدی آن است که این آیه اعدت للکافرین دلیل نیست که این جهنم برای غیر کافر نیست، به اصطلاح آیان اهل اصول این اطلاق ندارد، نمغیر به عدم است. یک وقت میگوییم این آیه دلالت میکند که غیر کافر به جهنم نمیرود، یک وقت میگوییم این آیه دلالت ندارد که غیر کافر به جهنم میرود، این دو بیان است. این آیه اطلاق ندارد که فاسق و معصیت کار اهل ایمان نشان بشود، نه دلالت دارد که فقط کافر وارد جهنم میشود. آیه میگوید اعدت للکافرین، اگر آیه دیگر بگوید این جهنم اعدت للعصات والفسقه، اینو با هم تعارض ندارن چون مثبتینن. اگر کنونچه یک دلیل بگوید اکرم الفقیه، اگر دلیل دیگر بگوید اکرم المفسر، اینه چون مثبتینن معارض هم نیستن، دوتا مثبت هرگز معارض هم نیستن. اگر یک دلیل بگوید بهشت برای اهل نماز آماده، یک دلیل دیگر بگوید بهشت برای اهل روزه آماده، اینا معارض هم نیستن، چون این که میگوید بهشت برای اهل نماز آماده است نمیگوید غیر اهل نماز، یعنی برای فضیلت دیگر بهشت جایگاهی نیست، اینطور نیست، یا عمل دیگر انسان را به بهشت نمیرساند. لسان این ادله لسان اثبات است، نفی نیست. وقتی لسان نفی نداشت نه دلالت میکند بر اینکه جهنم برای غیر و کفار نیست، نه اگر یک مطلق دیگر یا عام دیگری که بگوید جهنم هم برای کفار است هم برای معصیت کار، این دلیل مقید یا مخصص او خواهد بود. عدم الاطلاق غیر از تقیید است، یعنی اگر یک روایتی اطلاق نداشت به این معناست که ما از این روایت یا از این آیه نمی توانیم عموم یا اطلاق استفاده کنیم. نه اگر یک روایت مطلقی در جای دیگر بود این می تواند او را تقیید بزند. بنابراین از آیه اعدت للکافرین بیش از این استفاده نمی شود که جهنم آماده برای کافرین است. نه دو مطلب استفاده بشود، یکی این که جهنم مال کافر است و به دیگر این که جهنم مال غیر کافر نیست. لسان نفر ندارد. چون لسان نفر ندارد، اگر یک آیه دیگری دلالت بکند که هر که معصیت کرد به جهنم می رود، اونگاه این آیه مقید او نخواهد بود. بیان ذلک اون آیات است که فرمود من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم. مثلا درباره بعضی از معاصی خدای سبحان وعید جهنم داد. آیه 93 سوره نساء این است: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. اگر کسی مؤمن را عمدن بکشد این جزاش جهنم است، تا این قاتل کافر باشد تا مسلمان. اگر یک مسلمانی یک مؤمن را عمدن کشت جزاش جهنم. برای بعضی از معاصی خدای سبحان وعید نار داده است به صراحه. این چنین نیست که آتش مخصوص کفار باشد و غیر کافر هر معصیتی که بکند در امان باشد، این طور نیست. در سوره توبه که آیه 35ش قبلا گذشت، فرمود هر زرندوزی که اجتناز بکند و از مال حرام جمع آوری بکند و در راه حلال به حقوق الهی را نپردازد، اون طلا و نورش رو داغ میکنن به پیشانو و پهلو و پشتو میزنن. خب این جز وعید نار است، این جز وعید جهنم است. چه مؤمن و چه غیر مؤمن، چه مسلمان و چه غیر مسلمان. اون جریان تاریخی لابد به عرضتون رسید که ابی بن کعب شمشیر کشید، گفت من شمشیر از دوشم نمیگیرم مگر اینکه این واو والذین یکنزون در جاش باشه. وقتی الذین شد عطف بیان می شود، مربوط به گذشته است، یعنی اجتناز مال احبار و رهبان اگر باشد این عذاب جهنم دارد، ولی یک مسلمان اگر اجتناز بکند نعیب ندارد. اثر این واو آن است که گذشته را از آینده قطع می کند. یک واو واو استنافی است. صدر آیه این است که یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار و رهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. والذین، این واو اگر نباشد معنیش نیست که الذین یعنی همون احبار رهبان کسانی هستند که یکنزون از ذهب و الفضه و لا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحما علیها فی نار جهنم. یعنی این طلا و نقره سنگ شده را داغ میکنن بر پیشانو و پهلو و چهره احبار رهبان میزنن. اما واو والذینه که باشد واو استیناف است، گذشته را از آینده قطع میکند، به عنوان یک قانون ابتدایی خدا بیان میکند. والذینه، هر که اهل اجتناز باشد، خواه احبار و رهبان اهل کتاب خواه سرمایداران مسلمان، هر که اهل اجتناز باشد به این عذاب گرفتار میشود. بالاخره به هر وسیله‌ای بود این واو رو حفظ کرد که قرآن از هر نظر مسون است. و احیانا این که گفته می شود نه یک واو کم نه یک واو زیاد، یکی از بهترین مصادیقش همین قرآن کریم که ما جزم داریم اون چه که الان در خدمت رو هستیم همان است که از زبان متحر رسول خدا صلی الله علیه و سلم از ذات اقدس اله به ما رسیده. در این کریمه خدای سبحان هر زرندوزی که از مال راه حرام مال فراهم کرده است یا از راه حلال فراهم کرده است ولی حقوق الهی را نپرداخته است وعید عذاب داده. خب معلوم می شود جهنم مسجد کفار نیست، هم کافر و هم مسلمان فاسق. چین که در بعضی از بخش‌ها هم مستقیما خدای سبحان به نوع افراد تبهکار وعید عذاب داده. در آیه 113 سوره هود بیان خدای سبحان این چین است که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. فرمود به ظالم رکون نکنید. رکون اون میل قلبی قلیل است، اون میل قلبی را رکون میگویند. فرمود شما به الذین ظلمو، به ستمکاران میل پیدا نکنید، وگرنه آتش شما را میگیره. در همین زمینه یک رساله مختصری مرحوم خواجه نصیر رضوان الله دارد به نام آغاز و انجام. این رساله فارسی مختصری است، اسم این رساله آغاز و انجام، یعنی آغاز عالم و انجام عالم، در حقیقت مبدأ و معاد است. در این رساله کوتاه فارسی که جریان مبدأ و اسماء حسنای خدا را ذکر می‌کند، بعد میرسد به قیامت و احوال قیامت. اونجا مسئله صراط را به خوبی تشریح می‌کند. این که میگن صراط از مو باریک‌تر است، از شمشیر تیزتر، یعنی چه؟ اونگاه به همین آیه و مشابه این آیه استدلال میکند، اشاره میکند که صراط اونچنان دقیق است که اگر اندک غفلتی بشود انسان سقوط میکند. لذا گفتن به این که نه تنها شما ظالم نباشید یا ظالم را کمک نکنید، بلکه میل به ظالم هم نکنید. این میل به ظالم با مساس نار همراه است. یه وقت انسان خودش ظالم است، یه وقت ظالم را در ظلم کمک میکند، یه وقتی ظالم را در غیر ظلم کمک میکند، مثل که برای ظالم لباس میدوزد. همین قسمت ها لابد در مفاسه محرمه ملاحظه فرمودید. یه وقت اصلا به ظالم یک علاقه دارد، دوست دارد او باشد، همین مقدار باعث مساس ناره. نه اینکه به ظالم در ظلم کمک بکند، مثل که تازیانه به دست ظالم بده. این که معونت ظالم است، این که فی نفسه جز معاصی است. و نه اینکه به ظالم در غیر موارد ظلم کمک بکند، مثل اینکه برای ظالم لباس بدوزد، برای ظالم کفش بدوزد. این کمک به ظالم است در غیر مورد ظلم. اینها نه، بحثش جداست. یک میل قلبی به یک انسان ظالم دارد. در این کریمه فرمود شما میل به ظالم نداشته باشید، وگرنه گرفتار آتش میشوید. معلوم میشود آتش قیامت مخصوص کفار نیست، گرچه فرمود او عدت دل کافرین، اما هر که معصیت بکند گرفتار آتش می شود. اون آیه او عدت دل کافرین با این آیات معارض نیست، چون این آیه او عدت دل کافرین حد اکثر اینه که اطلاق ندارد، نه مقید به عدم است. وقتی مقید به عدم نبود، عدل دیگری که یا به استراحه یا به عموم یا به اطلاق دلالت داشت که هر کسی معصیت کرد گرفتار آتش می شود، اون آیه رو تغییر نمی کنه. به اصطلاح مصرفین در اما نار اصلا از کجا برمی خیزد، این رو در همون آیات دیگر تمود به اینکه نار از آتش انسان برمی خیزد. این عرض شد به این که اون اولین بار نشون نازل شده است، شناخته شده نبود، یعنی در سوره تحریم که فرمود وقود و هن نارن وقود و هن ناس و الحجار. به سوره بقره چون بعد از سوره تحریم نازل شده است، پس اون نار شناخته شده است. اونگاه خدای سبحانه هم همون ناری که قبلا ما در سوره تحریم جریانش شما گفتیم، از همون نار بپرهیزید. لذا چون سوره بقره بعد از سوره تحریم نازل شد، سوره بقره با الف لام است به سوره تحریم بدون اسلام، نظیر اون چیزی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در جریان مکه فرمود، وقتی که فرزندانش رو به همون سرزمین آورد، اونجا شهر نبود، حضرت دعا کرد وجل هذا بلدن، بدون اسلام ذکر کرد، فرمود اینجا رو شهر قرار بده، الان سرزمین باز و آزادی، نه تنها اینجا زراعت نمی کنند، بلکه اینجا قابل زراعت نیست. ارشد ربنا اینی اسکن تو به وادن غیر زیزر، نه وادی اسلام یو زرعت، زراعت نشد، قابل زراعت نیست اصلا. وادی که زراعت نشد غیر از وادی است که غیر زیزر باشد، غیر زیزر باشد یعنی قابل کشت نیست. در این مرحله ارشد خدا یا این سرزمین را شهر قرار بده. وقتی این دعا مستجاب شد، عده اونجا آمدن، زمینه شهرسازی فرام شد. بار دیگر که حضرت آمد، اصلا وقت هازل بلده آمرا، اینجا با الفلام ذکر کردون، از جد خدایا این شهر را شهر آمن و شهر امن قرار بده که این دعا را خدای سبحان مستجاب شد. قرار اینه که اولین بار چون شناخته شده نبود نکره، بار دوم معرفه. در بعضی از بخش های دیگر خدای سبحان به بعضی از معاصی کبیره وعید آتش داده است. در سوره فرقان آیه 67 به بعد این است که والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه ویخلد فیه مهانا که فیه هم احیانا خونده شد ویخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. در اینجا برای بسیاری از این معاصی وعید عذاب داده شده است، یعنی این وعید مال جمعی است نه مال مجموع، نه یعنی اگر کسی آدم کشت و کافر شد و تن به بی عفتی داد گرفتار جهنم می شود، نه، برای تک تک اینها عذاب هست و اینها معاصی کبیره هم درش هست و کفر هم درش هست. خدای سبحان برای بسیار از معاصی کبیره هم در قرآن کریم وعید نار داده است مثل همین آیه آیات دیگر. بنابراین آیه محل بحث که میگوید او عدت للکافرین، این مقید آیاتی که دلالت میکند غیر کافرم در جهنم میسوزد نخواهد. آیه 12 سوره سجده این است که ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مجرمین در قیامت سرازیرن، منکوس و رأس محشور میشن، مثل حیوان که منکوس و رأس است. اینها که تمام تلاششون به طرف طبیعت و خاک است، همتشون خاک است، میکوشن که از زمین چیزی در بیاورن و زمین را مزین کنن و با دست خالی برگردن، اینها چون به خاک مائلن در قیامت هم منکوس و رأس محشور میشن، سر به خاک سر به زمین مثل حیوان محشور میشن. فرمود اینها منکوس و رأسن، مجرمین در قیامت اینچنین. خب مجرمین هم از کافر به غیر کافر است، اینچنین نیست که مجرمین در قرآن مخصوص کافر باشد، البته سنگین ترین جرم کفر اعتقادی است، اما مجرم شامل حال کافر و غیر کافر هم می شود. این هم که فرمود انا من المجرمین منتقمون، شامل کافر و غیر کافر هر دو خواهد شد. در سوره احزاب آیه 57 این چین است که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. خب اونا که آزار میکنن لازم نیست حتما کافر یا منافق باشن، ممکن است یک مسلمان تبهکار هم دست به ایذای خدا و پیغمبر بزنن، این هم گرفتار عذاب میشود و خدای سبحان برای او عذاب خار کننده را آماده کرده. چین که در آیه 23 سوره جن این چنین فرمود و من یأس الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. این من یأس مطلق است، خواه کافر خواه مسلمان فاسق، هر کسی که معصیت بکند گرفتار عذاب می شود. و چون این آیه مطلق است مثل سایر آیات و آیه اعدت للکافرین اطلاق ندارد نه مقید است، بنابراین اون سایر آیات به اطلاقشون باقی است و به اطلاق و سایر آیات می شود استدلال. در پایان سوره 10 همون سوره هل اتی علی الانسان آیه 31 این چنین است که همون یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. برای هر ظالم خواه کافر خواه غیر کافر عذاب دردناک را آماده کرده. معلوم می شود عذاب قیامت مخصوص کافر نیست. این آیه هم مثل سایر آیات یاد شده مطلق است و آیه محل بحثی هم در سوره بقره که هم اعدت للکافرین اطلاق ندارد نه مقید است. و چون اطلاق ندارد با آیه‌ای که با اطلاق شامل کافر و غیر کافر می شود معارضی. اونها که فکر می کردن این اعدت للکافرین ازش استفاده می شود که غیر کافر به جهنم نمی رود، اون استدلالشون تام نبود. ولی در سوره لیل فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها الا العشق الذی کذب و تولا. این لسان لسان نفی اثبات است، این لسان لسانش نفی به اثبات است، با سایر مطلقات معارض است. در این کریم میگوید که این آتش جز انسان عشقا کسی دیگر نمیرود. فانذرتکم نارن تلظا، آتش افروخته ای که لا یصلاها الا العشقا. این لسان لسان هست، یعنی عشقا وارد این آتش می شود و غیر عشقا وارد نمی شود. این می تواند احیانا معارض آیات دیگر باشد. لا یصلاها الا العشق الذی کذب و تولا و سیجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی و لسوف یرجی. اما در همین سوره فرمود اون کسی که اتقا او محفوظ است، اونگاه میماند یک کسی که نه اشقاست و نه اتقا، او گرفتار آتش میشود یا نه؟ چون از این طرف فرمود لا یصلاها الا الاشقا، فقط اشقا وارد آتش میشود. از اون طرف فرمود کسی که اتقاست، حق مالی و غیر مالی بر عهده او نیست، او محفوظ است. خب اگر یک مسلمان فاسقی که نه اشقا بود و نه اتقا، آیا وارد نار می شود یا نه؟ سایر آیات و مطلقات می گیرد یک، و ثانیاً این یک نار مخصوصی است که فانذرتکم نارن تلظا، یه نار مخصوص. اون نار مخصوص مال اشقا، چون در قیامت همونطوری که برای بهشت درجات است، برای جهنم هم درکات است. بعضی از درکاتش مال اشقاست، در اون مرحله لا یصلها الا الاشقى الذی کذب و تولا، کسی که هم کفر اعتقادی دارد هم کفر عملی. اما نارهای فراوان دیگری است که دامنگیر اوساط و طغات دیگر خواهد شد. پس این دلالت ندارد که هیچ ناری در قیامت نیست مگر همین نار، و در این نارم هیچ کسی نمی‌سوزد مگر اشقا. این اگر از یک طرف حصر کرده است، از طرف دیگر نیران دیگر را حصر نکرده است. این فرمود در این نار غیر از اشقا کسی نمی سوزد، اما نیران فراوانی هم هست، آتش های فراوانی هم هست، درکاتی هم برای نار ذکر شده است. اگر کنونچه آیه بخواهد دلالت کند به این که غیر از کافر کسی وارد جهنم نمی شود، باید دلالت کند که تنها آتشی که در قیامت است همین آتش است، نارن تلزا، و تنها گروهی هم که وارد در این نار می شوند الذی کذب و تولا. این اون آیات اصلا دلالت بر نفی نداشت، یعنی آیه اعدت للکافرین و امثال ذلک. اما این آیه گرچه دلالت دارد برای اینکه غیر از اشقا کسی نمی رود، اما در یک نار مخصوص، نه در کل نارهای قیامت. در قیامت نیران فراوانی است، یک آتش است با یک درکه خاص که در این درکه فقط اشقا می رود. گذشته از این که در همین آیات هم دارد که اتقا محسون است، مد غیر اتقا مشمول همون اطلاقات من یعص الله هست زمانند آمان. به امروز مناسبت شهادت امام باقر سلام الله علیه، گرچه هر چه هست و هر برکتی هست مال اهل بیت علیهم السلام است، تمام این ثواب ها را از خدای سبحان می خواهیم بعد از زبور به عنوان بهترین هدیه نثار روح مطهر امام باقر سلام الله علیه بفرماید. حضرتش یکی از کلمات نثار امام باقر سلام الله علیه هست که ما عرف الله من عصاه، فبود کسی که خدا را معصیت می کند او را نشناخت. ممکن نیست کسی خدا را بشناسد و معصیت بکند. انسان که معصیت میکند چه میخواهد؟ میخواهد به مقصدی برسد، به همون مقصد از راه حلال و صحیح میتواند برسد. خب چرا معصیت کند؟ اگر به مقصد از راه حلال میتواند برسد، چرا بیراه برسد؟ و اگر کسی بداند خدا در همه حالات با اوست، خب معکم عین ما کنتم، اون چگونه به خودش اجازه معصیت میده؟ لذا فرمود ما عرف الله من عصاه، چنگ فرمود من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه، کسی که ظاهرش بهتر از باطنش باشد در قیامت ترازوی او سبک است، چون در قیامت اعمال انسان را می سنجد. در اوائل سوره اعراف فرمود به این که اعمال را که می سنجد، این چه نیست که با سنگ یا با یک جرم سنگینی دیگر بسنجن، این چی نیست که عبادات و عقاید را با سنگ بسنجن یا با مس مساحت کنند. فرمود ولوزنو یوم اذن الحق، نه ولوزنو حقون، نه این که یک میزانی هست یه وزنی هست، نه، وزن در اون روز حق است. چون در توزین کردن انسان که بخواد چیزی را بسنجد یک وزن است و یک موزون و یک میزان، یعنی یک ترازو است و یک وزن است، یک واحد سنجش است و یک کالا که این کالا را در این ترازو با اون واحد سنجش می‌سنجد. شما اگر خواستید نان را توزین کنید، نان را در یک کفه ترازو قرار میدید، سنگ را در کفه دیگر، این ترازو که دارای دو کفه است مشخص می‌کند که این نان سبک است یا سنگین. پس برای سنجش یک میزان لازم است، یک وزن لازم است و یک موضوع. در قیامت این وزن و میزان ظاهرن یکی. خب اون وزنی که با او عقاید و اعمال رو میسنجن اون چیز؟ آیا با سنگ و امثال سنگ این عقاید و عبادات رو میسنجن؟ یا با چیز دیگر میسنجن؟ همون ولوزنو یوم اذن الحق، نه ولوزنو حقون، نه وزنی هست، نه، حق وزن اعمال هست. همه چیز رو با حق میسنجن، عبادات رو با حق میسنجن، عادات و سنن رو با حق میسنجن، اعمال رو با حق میسنجن. اگر اون عمل حقیقت داشت میشود وزین، من ثقلت موازینه فوفی ایشکن داد، و اگر عمل حقیقت نداشت سبک خواهد بود، من خفت موازینه فاموهاویه. پس عمل را با حق می سنجن. و حق هم یه امر محسوس نیست، حق امریست غیر محسوس. لذا اون کسی که خود حق است و حق در محور اونهاست و حق با اونهاست، و الحق معکم و منکم و الیکم و فی و با اینهاست خلاصه، یعنی خود امام بابا سلام الله علیه فرمود من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه، چون ظاهر را که نمی سنجن، که با حق می سنجن. حق هم که امر ظاهری نیست، اون نیت و اراده و اعتقاد اوست. این عمل اگر روی نیت صحیح صادر بشود می شود عمل حق، و اگر روی نیت باطل انجام بگیرد که حق نیست. پس اون کالایی که در یک طرف ترازو قرار می گیرد و حق در طرف دیگر، اون همون ایمان است و اعتقاد است و نیت است و اراده که مبدا پیدایش اعمال است. یک عمل سوری و ظاهری را دو نفر انجام می دن، یک وقت انسان مؤمن انجام می دن، یک وقت انسان مرائی انجام می دن. پس اساس کار همون ایمان و اعتقاد و نیت است که یحشر الناس علی نیاته. اگر بیرون ضعیف بود و درون قوی، این انسان راحت، و اگر درون ضعیف بود و بیرون قوی، معلوم شود یک مقدار گرفتار شرک است، چون برای غیر خدا داره کار میکنه. و اگر کسی درونش ضعیف بود و بیرونش قوی بود و بیرونش روشنتر از درون او بود و راجحتر از درون او بود، این ترازوش سبکه. این صغرا را امام باقر سلام الله علیه بیان کرد، کبرا هم که در قرآن بیان شده، من خفت موازین هو فهو موهاویه. حضرت فرمود من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه. این برای ماها که مؤمن و روحانی هستیم یک درس آموزنده. اون طوری نباشد که همون طوری که ظاهر ما ظاهر دین است، خدای ناکرده باطنمون باطن دین نباشه. و اگر خدای ناکرده باطن ما ضعیف و ظاهر ما از باطن ما ارجح شد، از همون باطن آتش در می آید و انسان سبک میزان می شود. وقتی سبک میزان شد فامه حاویه، این رو میدن به آتش، میگن تو این رو بپرورون، چون کودک را به مادرش می سپارن که در دامن مادر تربیت بشود. و همین خاندانم که حقند، مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی نقل میکند که وقتی از عظمت این خاندان سخن به میون می آید، امام هنجوم سلام الله علیه از خاندان این چنین به دنیا آمده است که خود امام باقر سلام الله علیه نقل میکند، مرحوم کلینی در باب مولد ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام نقل میکند، می فرماید که قال کانت امی قاعدتا عند جدار، امام باقر سلام الله علیه فرماید که مادرم کنار دیوار تکیه داده بود، نشسته بود، فتصدع الجدار، دیوار میخواست سقوط کند، و سمعنا هدتا شدیده، ما یک صدای تند شنیدیم که معلوم میخواد دیوار میخواد شکاف بردارد و سقوط کند، فقالت بیدها لا و حق المصطفى. امام باقر سلام الله علیه فرمود که مادرم با دستش اشاره کرد، فرمود نه به حق مصطفى، لا و حق المصطفى، ما اذن الله لك في السقوط، خدا اجازه نداد تو بیفتی. امام باقر سلام الله علیه فرمود که فبقی معلقا في الجو، این دیوار همون طوری که میخواست سقوط کند در حال سقوط در همون فضا موند، حتی جازت بود تا اینکه مادرم از کنار دیوار فاصله گرفت، اون وقت دیوار بعد افتاد. نه اینکه این دیوار سر جاش موند، دیواری که سمعنا هدتن شدیده، ما صدای سقوط را شنیدیم که حالا درد آوار میریزد، در همین حال مادرم با دستش اشاره کردم لا و حق المصطفی، این در همون حال موند. فبقیه این جدار معلقن فی الجو حتی جازت هو، تا مادرم از کنار این دیوار معلق عبور کرد، اونگاه فتصدق ابی انها به نعت دینا. به روایات دیگری هم در متن خواندن است که ملاحظه می‌فرمایید. الحمدلله رب العالمین.